سواره شماره 3 کتاب ایجاد روابط صمیمی نوشته دکتر آلبرت الیس و تد کرافورد مترجم فرزانه احمدی صفحه 47 ارتباط. ارتباط چیست؟ به معنای اعم، ارتباط عبارت از فرستادن و دریافت کردن اطلاعات و پیام هاست و به معنای اخص، وقتی ارتباط برقرار می کنید ابتدا سعی دارید در حین گفتگو سایرین را تحت تأثیر قرار دهید و آنگاه تلاش می کنید مخاطبان به حرفهای شما گوش بدهند و پاسخگوی رابطه شما باشند، موافقت کنند و آنچه را که از ایشان می خواهید تا حد زیادی انجام دهند. اما در واقع هدف شما از برقراری ارتباط این است که با تأثیرگذاری بر دیگران می خواهید از این را آنچه را که طالبید به شما بدهند و از آنچه که طالبش نیستید صرف نظر کنند. اما اجازه بدهید عملی تر بیاندیشیم و فرق میان تأثیرگذاری بر دیگران برای هم فکر شدن با شما و وادارسازی آنان برای تبعیت کامل از خواسته های شما را مشخص کنیم. ممکن است طالب چیزهای زیادی از قبیل توجه، تایید، عشق، رابطه جنسی، پول، دوستی، همراهی، صمیمیت و غیره باشید. یا آنکه ممکن است برقراری بهتر ارتباط را طلب کنید. رفتار درمانی عقلانی هیجانی با نشان دادن اینکه چگونه می توانید در هنگام برقراری ارتباط خواسته های خود را همچنان حفظ کنید و از آنها حالت اجبار پدید نیاورید به کمک شما می آید. وقتی شما چیزی را مطالبه می کنید در واقع این روش را در پیش می گیرید که 1. اصرار بر این دارید که مردم و اتفاقات باید مطابق میل شما عمل کنند. 2. در مواردی که امور مطابق خواسته شما نیستند عصبانی می شوید و ممکن است خواسته های خود را علناً و مستقیماً مطرح کنید و بگویید شما باید این را به من بدهید و من را از آن محروم نکنید. یا اینکه ممکن است تقاضاهای خود را به طور غیر مستقیم عنوان کنید و مثلا در مواردی که آنان در برابر تمایلات و بایدهای شما ایستادگی می کنند عصبانیت و ناراحتی خود را به ایشان نشان بدهید. هنگامی که دیگران را مجبور می کنید که با شما همراه شوند خود را از بار عاطفی رها و ارتباط بهتری را برقرار می‌کنید. اما زمانی که از آن خواسته‌ها دست برمی‌دارید و چنان فشاری را بر دیگران وارد نمی‌آورید، خود را آزادتر و راحت‌تر کرده‌اید. برقراری ارتباط واقعی در این هنگام عملی خواهد شد. فرانسیس و فرانک تفاهم کاملی ندارند، اما توانستند با اختلاف عقیده های خود کنار بیایند و مشکلات را به صورت مسلوبی حل کنند. فرانک هم دریافت که چگونه باید دیگران و پدیده ها را آنطور که هستند بپذیرد. مسائل عملی و مسائل عاطفی صفحه 48. تلما و سول هم مانند فرانک و فرانسیس، زوک و دورا و بیشتر افرادی که شما ممکن است بشناسید به نوع مسئله اساسی گرایش دارند. مسائل عملی شامل چگونگی کسب خواسته شماست. مسائل عاطفی چگونگی دور شدن از ناراحتی در زمان نیست که به خواسته خود نمی رسید. شما با بکار بستن REBT تفاوت بین این دو مسئله عملی و عاطفی را در میابید. مسائل عاطفی شما نیاز به برقراری ارتباط مناسب، مسائل عملی شما مانند نحوه برقراری ارتباط مناسب با دیگران را تحت شعاع قرار خواهند داد. گذشته از آن، چنان خواسته هایی مانع از حل مسائل عملی دیگر هم خواهند شد. و اینجاست که مشکل دوم به اصطلاح مزید بر علت می شود. اگر به این جهت احساس اضطراب می کنید که نمی توانید ارتباط لازم و مورد نظر را برقرار کنید، یک مسئله ارتباطی را نیز به وجود می آورید. این اضطراب و آشفتگی باعث ایجاد خواسته اجباری که باید ارتباط قابل قبولی داشته باشید را ایجاد می کند. زمانی که قادرید چنین درخواست‌های قطعی را رها کنید و واقعیت و محدودیت‌های خود و طرف مقابل و همینطور موقعیت زندگیتان را بپذیرید، شالوده یک پارچه را برای ارتباط خوبی که در آرزویش هستید پیریزی کرده اید. فکر این که باید در برقراری ارتباط حتما موفق شوید خود سبب ایجاد ارتباط ضعیف و ناموفق خواهد شد. ما تصور می‌کنیم شما در برقراری ارتباط و ایجاد روابط بهتر باید با کاربرد 7 رهنمود برای روابط مؤثر آشناتر شوید. این 7 رهنمود در فصل بعد مورد بحث قرار گرفتند. فصل 4، 7 رهنمود برای دوستی پایدار و ارتباط بهتر. صفحه 51. میشل کاملا افسرده بود و تد در مورد فرانک و اینکه چگونه از این 7 رهنمود برای ارتباط با همسرش استفاده کرده با او صحبت کرد. میشل هم تصمیم گرفت آنها را در مورد روابط عشقیش با هانتر به کار بگیرد. در اینجا مثالی از مشکلات میشل با هانتر و اینکه میشل خواهان این است که کنترل بهتری در روابط با او داشته باشد آورده شده است. میشل و هانتر در مسیر رفتن به مسابقه بیسبال برای تشویق کردن پسرشان بودند. هانتر می‌خواست میشل در حین مسابقه از او جدا نشود و یا حداقل از گفتگو با دوستانش خودداری کند. میشل هم قبول کرد و تلویحاً گفت که همین رفتار را از هانتر انتظار دارد. اگر هر دوی آنها روی این توافق می‌ماندند، همانطور که دیگران استنباط کردند، ما هم این موضوع آبکی را در اینجا مطرح نمی کردیم. حتی اگر یکی از آنها از اصول رفتار درمانی عقلانی هیجانی استفاده می کرد، جار و جنجال هم نمی شد. و اگر هر دوی آنها از روش های پیدا کردن اختلاف ها در REBT استفاده کرده بودند، مخالفت‌هایشان احتمالاً راحت‌تر و زودتر اداره و کنترل می‌شد. که در آن صورت ما همچنین مثال خوبی برای مطرح کردن این گونه مشکلات نداشتیم. در راه زمین بازی هانتر یک دکه غذایی دید و تصمیم گرفت که ساندویچ بخرد. در همین هنگام میشل جایی برای نشستن روی چمنها پیدا کرد. زمانی که منتظر هانتر بود، یکی از دوستان زن خود را در آنجا دید. دوستش دچار گردن درد بود و میشل پیش قدم شد تا ضمن اینکه منتظر هانتر است، گردن او را ماساژ دهد. میشل مدتی بعد از برگشت هانتر هم به عمل ماساژ گردن ادامه داد. هانتر به خاطر این پیمان شکنی ناراحت و عصبانی شد. هانتر احساس کرد به او توهین شده و به میشل اولتیماتوم داد که اگر به تسلیمش عمل نکند تا آخر ماه از او جدا می شود. برای هانتر جای بحثی هم وجود نداشت. تا جایی که فهمیده بود هیچ گونه موضعی در این اختلافات نداشت. شکاف بین موافقت میشل و بدقولی او به نظر هانتر بزرگ می نمود و به همین علت هانتر می توانست برایش از آن توجیهی برای ترک رابطه استفاده کند. درک هانتر از انگیزه میشل روشنگر تک‌بعدی بودن نگاه او در آن لحظه است. او در ذهنش خود را محق و میشل را کاملا در اشتباه می دید. او قربانی عهد شکنی میشل شده بود. فقط از یک زاویه به مسئله نگاه می کرد و به وضع میشل پی نبرده بود، زیرا موضع معتبری نداشت. میشل فهمید که اگر موضع خودش متفاوت از دیدگاه هانتر است، پس حق نداشته که در آن موضع بماند. آن دو وارد دنیای غمگین و پر از ناراحتی‌های عاطفی شده بودند. 7 راهنمود برای روابط مفید و ارتباط بهتر. صفحه 52. 1. پذیرفتن طرف مقابل خود همان گونه که هست. از ملامت و سرزنش اجتناب کنید. به خاطر داشته باشید که در روابط شما خودتان بهره‌مند می‌شوید، نه آنکه باید طرف مقابل را اصلاح کنید. مسئول احساسات خود باشید، تأثیر گذار باشید، ولی خواهان این نباشید که او حتماً باید تغییر کند. این آزادی را هم به او بدهید تا روی شما تأثیر بگذارد. بله، شما را مطلع و همینطور متقاعد کند. 2. قدردانی به طور پیوسته. از انتقاد مداوم بپرهیزید. از او حتی برای چیزهای کوچک هم قدردانی کنید. چیزهایی را که واقعا در او با ارزش می‌دانید پیدا کنید، کشف کنید، حتی بیافرینید و آنها را بگویید. از انتقادهای مکرر که نابود کننده دوستی ها هستند بپرهیزید. 3. ایجاد ارتباط صادقانه. در مورد اعتقادات و ملاک و معیاری که با دیدگاه شما مغایرت دارد، صادق و روراست باشید. وقتی حق با همسر شماست، قبول کنید. هر دو صادقانه و سنجیده رفتار کنید. مجازات و تنبیه یکدیگر را با صداقتی که دارید متوقف کنید. موافقت کنید هر دو روی صداقت پا بر جا بمانید. 4. کشف کردن و سهیم شدن در تفاوت‌ها. مخالفت‌ها را با طرف مقابل کشف کنید تا به مرحله‌ای از تصمیم گیری برسید که قسمت‌هایی از دو دیدگاه را بپذیرید، یا آنکه مخالفت خود را ابراز بدارید. مضافاً اینکه آماده برای توافق باشید، به طوری که اگر واقعاً موافق نیستید آن را وانمود نکنید. 5. حمایت از اهداف طرف مقابل خود، صداقت خود یا آرزوها و دیدگاه‌های مهم خود را رها نکنید. حتی وقتی به وضوح مخالف او هستید، تا جایی که می توانید صادقانه از او حمایت کنید. 6. حق دادن به طرف مقابل که اشتباه کند. هر دوی شما این را محترم بشمارید که انسان جایز الخطأ است. حق مسلم شماست که اشتباه کنید و از تجارب و خطاهای خود درس بگیرید. اما این حق را به خودتان منحصر نکنید. 7. بررسی دوباره خواسته ها به عنوان هدف آنی. این راهنمودی است که به کمک آن می توانید به طور شایسته‌ای با 6 راهنمود دیگر کار کنید. وقتی که شما آنچه را که می خواهید یا آرزو دارید کسب نمی کنید، به خود یادآور می شوید که مجبور نیستید خواسته خود را الان و یا در آینده به دست آورید. توجه. 7 راهنمود را به عنوان تعهد یک جانبه صرف نظر از آنچه طرف شماست انجام می دهد و یا نمی دهد تمرین کنید. هرگاه نتیجه نگرفتید، ممکن است اشتباهی مرتکب شده باشید. در ضمن ممکن است موارد معنیداری را در طریقه صحبت کردن یا گوش دادن یاد بگیرید. 3 نقش رابطه، صفحه 53. 3 نقش ممکن در رابطه وجود دارد: برنده، بازنده و همتا یا مساوی. هدف از استفاده راهنمودهای ما حرکت از برنده، بازنده و رسیدن به وضع مساوی است. به فرانک که در رابطهش با فرانسیس مسلط یا برنده بود اشاره داریم. زمانی که میشل با هانتر در وضعیت بازنده بود، به طور غیر عمد از وضعیت برنده بودن حمایت میشد. بازنده بودن میشل سرانجام با بکار بستن 7 راهنمود دوباره مطرح شد، به طوری که هانتر را همان گونه که هست پذیرفت و قادر شد چارچوب بندی دوباره را در مورد استنباطش نسبت به وضعیت و نزدیکتر شدن به همتا بودن با هانتر اتخاذ کند. در ضمن فهمید فرصتهایی را برای تصمیم گیری در مورد اینکه چگونه پاسخ رفتارهای هانتر را بدهد در اختیار داشته است. میشل با تشخیص اینکه او فرصتهایی را داشته تا به خودش این اجازه را بدهد که کمتر بازنده بودن را احساس کند، دیگر احساس نمی کرد که باید تسلیم خواسته های شوهرش باشد. اگر شما در موقعیت میشل بودید، چگونه از این راهنمودها استفاده می کردید؟ میشل به علت عدم آشنایی با این روش به تد تلفن کرد و از او کمک خواست. ایده های استفاده از 7 راهنمود از مدت ها قبل هم وجود داشتند. راهنمودها بیشتر ولی نمنحصرند بر اساس الگوی رفتار درمانی عقلانی هیجانی به سیستمی تبدیل شده بود که در سال 1968 به وسیله تد و جولانتا به عنوان شالوده‌ای برای ازدواجشان به خدمت گرفته شد. در این فصل بر اساس تعبیری که فرانک به کار برد، یک برداشت کلی از 7 راهنمود داریم که میشل را بر آن داشت تا چگونگی کار بستن آن را یاد بگیرد. نامه میشل به تد، صفحه 54. آنچه را که میشل به تد درباره تجربهش با رهنمودها نوشته است در اینجا می آوریم. همانطور که در مورد تجربه شخصیم با 7 رهنمود می نویسیم، فکر می کنم که زندگیم به 2 دوره قبل از کاربرد رهنمودها و بعد از آن تقسیم می شود. هانتر بعد از اینکه این رهنمودها را به کار بستم با من ازدواج کرد. قبل از برخورد با REBT که رهنمودها بر پایه آن استوارند، به سادگی قربانی آنچه که برایم اتفاق افتاده بود شدم. فرصتی یا انتخاب خاصی در این باره نداشتم. اولین ازدواجم را رها کردم چون که شوهرم مرتکب کارهایی می شد و یا نمی شد که باعث ناراحتی و رنج فراوان من بود. فکر کردم پیدا کردن هانتر، شوهر دوم من، جواب مشکلاتم باشد، چرا که به نظر می آمد من را به خوبی می فهمد و مایل بود که حقیقتاً به حرفهایم گوش بدهد و با من باشد. اما تصور کنید موقعی که متوجه شدم همان مسائلی را که با جری داشتم با هانتر هم دارم، چقدر ناراحت شدم. آیا مشکل از من بود؟ سرانجام به این نتیجه رسیدیم که باید از شما کمک بگیریم و 7 رهنمود را به کار ببرم. برایم روشن نیست که آیا رهنمودها بیشتر مفید بودند یا صحبت با شما و یا به احتمال زیاد تلفیقی از هر دو. در هر حال برخورد با شما، هانتر و 7 رهنمود زبان تازه‌ای را به من آموخت. من قبلا نیز از طریق آنچه که من آن را نوشته‌های روحی می‌نامم و از تعلیمات افرادی مثل عیسی، بودا و رامداس تا حدی با این زبان آشنا شده بودم. البته آن تعلیمات احساس مطبوعی در من پدید می‌آوردند، اما هر وقت با یک موقعیت جدی روبرو می‌شدم آنها را فراموش می‌کردم. همین که کار با شما و هانتر و نهایتاً 7 رهنمود را شروع کردم، تشریک مساعی و همکاری خودم را نسبت به مسائل زندگی فهمیدم و بنابراین جریانی را کشف کردم که خود را در آن غرق یافتم و بهره بهتری بردم و این دلبستگی بزرگی بود. حتی کمترین هراس و نگرانی هم در ابتدا احساس نمی کردم، تا اینکه صلاح دیدم در حین برخورد بدی که با هانتر ایجاد می شد با شما تماس بگیرم و موضوع را مطرح کنم تا رفتار بد هانتر را بدانید. اگرچه دلم می خواست جانب من را بگیرید، چنین کاری را نمی کردید. در عوض بدون اینکه هانتر مورد سرزنش واقع شود، احساس ناامیدی من را درک می کردید، گویی که هانتر فقط یک بازیگر دست پایین در صحنه بود و تمرکز تقریبا همیشه روی من بود که چه گفته یا اندیشیدم که مرا تا این حد ناراحت کرده است. من رهنمود 1 را پذیرفتن طرف مقابل همان گونه که هست، به خصوص در زمانی که خود را آشفته می‌یابم، مفیدترین رهنمود یافتم. پذیرفتن هانتر نیز همان گونه که هست به من امکان داد تا در رابطه طولانی و مؤثر باقی بمانم و بفهمم چطور با آنچه که موافق طبع ما عمل نمی‌کند کنار بیایم. اکنون مسائل او را مسائل هر دو می‌بینم و در نتیجه از تعداد موارد برخوردهای ناراحت کننده میان ما به شدت کاسته شده است. نتیجه آنکه نیازی نمی‌بینم که تغییرش دهم. در عوض به این موضوع فکر می کنم که چرا از موقعیت های مطلوبی که در زندگی ما وجود دارد استفاده های بیشتری نکنیم. رهنمود شماره 4 یعنی در میان گذاشتن اختلافات با نیت و قصد برنده برنده بودن برای هر دوی ما مشکل است. همکنون احساس می‌کنیم که وقتی دچار برخوردی می‌شویم باید به دنبال راه حل بگردیم و همین موضوع به آرامش ما کمک می‌کند. اما هنوز در این زمینه نتوانستیم اختلاف نظرهای خود را مطرح کنیم، به موقعیت هر دو برنده بودن برسیم و ناراحتی و عصبانیت را کنار بگذاریم. اخیراً در آخرین درگیری من اینطور فهمیدم که نوعی تحول در طریقه فکر کردنم اتفاق افتاده و آن هم در مورد رهنمود 4 بود، در میان گذاشتن اختلافات به قصد برنده برنده بودن، و شروع به نوشتن آن مورد کردم. اما زمانی که قصه‌ام به انتهای خود نزدیک می شد ناگهان فهمیدم که وضعیت هانتر هم تا حدی قابل توجه است. سرسختانه و قاطعانه وضعیتم را همراه با کمی حمایت بیرونی تحمل می کردم. به همین سبب بود که نمی توانستم وضعیت هانتر را درست درک کنم و در مورد اختلافهایمان به توافقی برسیم. در این حال دچار نومیدی شدم و حتی قادر نبودم داستانم را تمام کنم. فهمیدم که نیازم درست است و سرانجام توانستیم در مورد این ناراحتی به توافق برسیم. برای من 7 رهنمود کارایی زیادی در بهبودی روابط انسانی داشته است. هر راهکار یک گام یا رویکرد معین است که در روابط مختلفی کاربرد دارد. ولی 7 رهنمود که خواسته شما را برای هدف آینده پیریزی می کند به عقیده من بهترین برداشت از محصول است. این رهنمود 6 مورد دیگر را قابل اجرا می سازد، به ویژه که به همه اشتباهات انسانی در طول زندگی ربط می‌یابد. بنابراین هدفی خارج از آنچه که دوست می‌داشتم هنوز برایم چالش بزرگی است. با وجود این به نظر می‌رسد استفاده و بکارگیری این رویکرد زندگی را شادتر و بدون فشار عصبی می‌کند. چیزی که دوست می‌داشتم آسان‌تر آن را تجربه کنم. من هنوز موانع را مانند یک عامل منفی می‌بینم تا وسیله برای نیل به هدف. زمانی که می‌توانم وجود یک مانع مانند درگیری برای رسیدن به هدف تازه را در زندگیم تجربه کنم، احساس می‌کنم که به مرحله جدیدی وارد شدم. می‌خواهم رهنمود شماره 7 را شادمانه با همان تأثیر مفید 6 رهنمود دیگر به کار بگیرم. خواندن پیشنویس این کتاب در خلال این زندگی پرآشوب احساس آرامشی به من داده است. این حس برخواسته از اراده است که میان کلمات شما بسیار قدرتمند عمل می کند و من آن را تسلی بخش یافتم. میشل. بعد از نوشتن این نامه میشل به طور قابل توجهی آسان‌تر میپذیرد که این حقش است خودش باشد و خودش را دست کم نگیرد. با وجود این در مطرح کردن مخالفت‌هایش با هانتر هنوز دچار مشکل است. در صفحات بعد به افراد متعددی که مشکلاتی در زمینه طرح کردن مخالفت‌ها دارند خواهیم پرداخت. داستان قدیمی پرنسس و قورباغه را به خاطر دارید؟ هنگامی که پرنسس قورباغه را می‌بوسید، طلسم جادویی که او را در شکل یک قورباغه محبوس کرده بود می‌شکست و قورباغه تبدیل به شاهزاده ای خوش سیما می شد. ما بیشتر در تله نقش های افتاده ایم که واقعا دارای آنها نیستیم. غیر واقعی که صحبت می کنیم قورباغه هستیم و یا مثل زیبای خفته منتظریم تا آن فرد جادویی ما را آزاد کند. هفت رهنمود ما آنقدر آسان نیستند که مانند یک بوسه عمل کنند.